أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. دلیل دومی را که مرحوم شیخ تمسک فرمودند برای اثبات لزوم معامله معاتات، تمسک به روایات لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه که در موثقه سماعه آمده است، در روایات دیگری هم آمده است از امام زمان، لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره الا بإذنه. تقریب استدلال به این روایات این است که این روایات دال بر حرمت تصرف در مال غیر است بدون رضا و اذن او، و این حرمت، حرمت تصرف، اعم است از تصرفات تکلیفیه و تصرفات وضعی، بلکه شاید از هر باشد در تصرفات وضعی، یعنی تملک مال غیر و اکل مال غیر، مانند لا تأکلوا اموالکم بینکم. پس مدلول روایت حرمت تصرف، عدم حلیت وضعی تصرف، حرمت وضعی تصرف در مال دیگری است مگر به رضا و اذن او و طیب نفس او. اگر هر آینه اینجا مالک در معاتات، اگر احد المتعاطیین فسخ کند معامله را و حق فسخ داشته باشه، معناش اینه که میتواند مال دیگری را از ملک او بیرون بیاورد بدون اذن او و بدون رضای او، و این خلاف اطلاق این روایت است. پس مقتضای عموم عدم حلیت تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای او بطلان فسخ است، بالملازمه دال بر بطلان فسخ و عدم این چنین حقی برای بایع است. پس مدلول التزامی مثلا یا همون عقد سلبی این روایت هم دال بر بطلان فسخ و هو المطلوب. بر این استدلال محققین اشکالات متعددی کردند. مهم اشکالات سه اشکال است که کردند. اشکال اول گفتن بر این که حلیت ظاهر در حلیت تکلیفی است، نه وضعی. حمل حلیت بر حلیت وضعی خلاف ظاهر است. اگر حلیت متعلق به عقد بود، به معامله ای از معاملات بود، اونجا ممکن است مثل احل الله البیع، چون در اونجا بیع اسم عقد است و بدون شک عقد بیع حرمت تکلیفی نداره، پس معلوم میشه مراد از حلیت، حلیت وضعی است. ولی در اینجا حلیت اضافه به مال شده است نه به عقد. پس مقتضای ظاهر اولیش مثل احل لکم الطیبات، احلت لکم بهیمت الانعام. حلیت وقتی اضافه به اشیاء و اعیان بشه نه به عقود و معاملات، ظاهر در حلیت تکلیفی است. پس لا یحل مال امرئ مسلم ناظر به تصرفات تکلیفی در اموال دیگران است، نه تصرفات وضعیه. بلکه کلمه تصرف و ایرانی فرموده است اصلا در اون روایت حمیری روایت دوم لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، اصلا تصرف ظاهر در همون افعال تکلیفیه است، تکوینیه است که متعلقه احکام تکلیفیه است. و اما امور وضعیه که تصرف نیزه امور انشائی قصدی است در نفس، تملیک و تملک و فسخ و اینها مسائلی است که مربوط به عالم نفسه، امور انشائی است. امور انشائی هم افعال نفسه، افعال خارج نیست که بر مال واقع بشه و تصرف در مال حساب بشه. پس عنوان لا یحل مال امرئ مسلم و همچنین روایت دومی، هر دو روایت بلکه روایت دومی دیگه روشنتره، مثلا شامل تصرفات وضعی و تملک نمیشه، این تملک تصرف نیست. این اشکال جوابش در اون بحث‌های گذشته مشخص شد. در احل الله البیع ما گفتیم که کلمت ماده حل احل و یحلو معنای تحلیل و تحریم، ممنوعیت و عدم ممنوعیته. معنای مدلول مطابقیش ممنوعیت و عدم ممنوعیته. و این ممنوعیت و عدم ممنوعیت هم با حکم تکلیف حلیت و حرمت تکلیفی جوره، هم با حلیت و حرمت وضعی جوره. در هر دو مورد مفهوم ممنوعیت و عدم ممنوعیت، ممنوعیت و اطلاق العنان و مطلق بودن در هر دو صادقه. و اینکه آیا ممنوعیت از ممنوعیت وضعی مقصوده یا ممنوعیت تکلیفی، این وضعی بودن و تکلیفی بودن خصوصیت متعلق ممنوعیته، که اگر اون شیء ممنوع امر انشائی بود، ممنوعیتش معناش عدم تحققش به انشاء در خارج. اگر امر انشائی نبود، امر فعلی از افعال تکوینیه بود، ممنوعیت و عدم ممنوعیتش به معنای کراهت و مبغوضیت و عدم مبغوضیته، که همون حکم تکلیفی است. راضی نبودن مولا به انجام دادنش و راضی بودنه، که همون حرمت و حلیت تکلیفی است. پس در حقیقت تکلیفیت خصوصیتی نیست که در ماده و مفهوم حل و حلیت اخذ بشه، بلکه حلیت یه معنای جامعی داره که این معنای جامع با هر دو سازگاره و در هر دو مورد حقیقی است. ولذا احل الله البیع استعمال حلیت در احل الله البیع استعمال در همون ممنوع معنای مطلق بودن و عدم ممنوعیت، عدم مقید بودن، استعمال حقیقی است. آن وقت در خصوص باب اموال، وقتی حلیت و حرمت اضافه به مال شد، به جهت اینکه در باب اموال مالیت مال موضوع قرار گرفته نه عینیت اون مال، یعنی میگه احل الله التمر، احل الله الطعام، احل الله الماء، اونجا ظاهر مثلا چون عینیش از اعیان و منفعت و تصرف در اون عین عبارت از همون تصرفات تکوینی است، اونجا ممکنه کسی بگه ظاهر اراده اون ممنوعیت و عدم ممنوعیت از ناحیه تکلیف است. اما وقتی حلیت و حرمت اضافه به مال، به ما هو مال نه به ما هو عین، به مال شد، معناش حلیت و حرمت تموله، مربوط به جهت تمول مال، مالیت مال، که همون مسئله تملک و عدم تملکه. اینجا دیگه برعکس میشه، اگر هر آینه ظهوری باشه و معنای حلیت وضعی معنای دیگری باشه غیر از حلیت تکلیفی، اضافه حلیت به مال مانند اضافهش اضافه حلیت به معاملات، به بیعه، که ظهور پیدا میکنه در اراده حلیتی که مناسب با مال، مال به ما هو ماله، یعنی حلیت تمول و مال داشتن اون مال، یعنی تملک اون مال. وقت دیگه مسئله برعکس میشه، ظاهر این چنین سیاق هایی و اضافه هایی اراده حلیت وضعی میشه. حتی اگر گفتیم که دو معناست اینها نه یه معنا، تا چه برسه که بگیم مثلا یه معناست این خصوصیت از متعلق به دال دیگری استفاده میشه. ولذا لا تأکلوا اموالکم، با اینکه نهی از اکله، اکل هم تصرف تکوینی است. در این حال اونجا گفتیم که در گذشته لا تأکلوا یعنی لا تتملکوا، مقصود از اکل ازدراد نیست، یعنی خوردن نیست. اکل هم با اینکه معنای حقیقیش خوردنه، در باب اموال وقتی اضافه به مال شد اموالکم لا تأکلوا، باز میگن مراد از تأکلوا یعنی تملکوست. لا تتملک و اموالکم بینکم. پس بنابراین حلیت و حرمت، نهی و اباحه وقتی اضافه شد به اموال، در باب اموال به اموال، به ماهی اموال نه به ماهی اعیان، ظهور پیدا میکنه در حلیت وضعی بدون شک. اساسا غرض مهم در باب اموال تصرفات وضعی است، غرض عقلایی در باب مال به ماهو مال تمول، یعنی گرفتن اون مال برای خودش، یعنی مالکیت، تملک و تملیک و تصرفات وضعی است. ولذا ظاهر این چنین اضافه حلیت و حرمت به مال به ماهو مال از قبیل ظاهر از قبیل اضافه حلیت و حرمت است به معاملات، که ظهور در همون حلیت و حرمت وضعی پیدا میکنه. پس لا یحل مال امرئ مسلم، که الان گفته لا یجوز تملک و اخذ مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اگر نگیم ظاهر در تملک و اخذ و گرفتن مال دیگری است، بدون شک این قدر متیقنشه، نه اینکه این مخصوص به همون تصرفات تکوینی است، یعنی لا یحل، یعنی مثلا دست نزنید به مال دیگری یا بدون اذن او، یا مثلا نپوشید لباس دیگری را بدون اذن، این مقصود نیست یقینا. نظر به تصرفات تکوینی بالخصوص قطعا نیست، یا ظاهر در خصوص تصرفات وضعی است که همون تملک و اخذ و تمول، و یا اقلا اعمه و این داخل در مدلول لا یحل مال امرئ مسلم. و همچنین کلمه تصرف، لا يحل لأحد أن يتصرف، اینجا تصرف اضافه شده به مال، فی مال غیره، اضافه نشده به عین معینی، به مال، به ما هو مال. این مثل اکله دیگه، تصرف از اکل که روشن‌تر نیست ظهورش در فعل خارجی. اکل وقتی اضافه میشه به مال میگن مقصود تملکه. لا تأکلوا اموالکم، چون اضافه شده به مال، اکل یعنی اخذ مال اموالکم، تملک اموالکم. تصرف دیگه از عقل روشن عمومش بیشتره. به اضافه این که تصرفات وضعی هم تصرف عرفن، صحیح هست که این تصرف از عالم نفس شروع میشه، ولی تصرف انشاء در عالم نفس، تملیک و تملک امر انشائی است، ولی بالاخره امر انشائی متعلق به خارجه، به طوری که گفته میشه در مال دیگری را گرفت، مال دیگری را تملک کرد، تصرف در مال دیگری کرد. خود تملک و تملک تصرف در مال دیگری است. پس هم مفهوم تصرف اعم فی نفسه، هم اضافه تصرف به مال اقتضا داره که اراده بشه تملک و اخذ. کنون گفته لا یحل لأحد ان یأخذ مال غیره الا باذنه. پس بنابراین اشکال اول خیلی روشنه که درست نیست. اشکال دوم می‌فرمودن، گفتن بر این که اصلا حلیت تملک، اراده حلیت تملک از این روایات معقول نیست فی نفسه. چرا؟ چون اگر مقصود حلیت انشاء باشه، انشاء تملک، خب معلومه که انشاء دیگه احتمال حرمت نداره، قطعا محرم نیست، این دیگه بیان نمیخواست. خود عمل انشاء لیس محرما قطعا، با ملاحظه این که اصلا انشاء خالی تصرف نیست. من هر قدر میخوام میتونم برای خودم انشاء کنم اموال دیگران را، یا اموال، این تصرف در مال دیگری نیست. تا نرم مال دیگری رو بگیرم و دست روش نذارم، من تصرف در مال دیگری نکردم، انشاء کردم. انشاء هم یک لغلقه اعتباری است که از انسان سر میزنه. تصرف در مال دیگری نیست مجرد انشاء. اگر پس مقصود از حلیت تملک حلیت انشاء تملک، این که محرم نیست قطعا. اگر مقصود از حلیت تملک حلیت امضاست نه انشاء تملک، امضاء این تملک که انشاء شده، یعنی انشاء بکنه بعد امضاش هم بکنه، امضا بشه تا بشه تصرف در مال غیر، بگیم این انشاء تملک که کرده این انشاء ممضاست، ماضیست، نافذه، پس مال دیگری از ملکش آمده بیرون شده به ملک اینا. اگه اینه، این تصرف در مال غیر هست، ولی امضا فعل این نیست، این فعل شارعه. امضای انشاء تملک و تملیک فعل متعامله این که نیست، این امضا فعل شارعه. لا یحل مال مال امرئن، این خطاب به مکلفه و حلیت و عدم حلیت فعل مکلف را افاده میکنه، امضا اصلا فعل مکلف نیست. پس بنابراین این اصلا در باب تملک ما چیزی نداریم تا بتونیم، تصرفی نداریم برای مکلف تا بتونیم این تصرف وضعی را موضوع اطلاق لایحل قرار بدیم. فعل انشاء داریم، فعل مکلف، ولی انشاء قطعا محرم نیست و تصرف نیست. امضای این انشاء تصرف هست ولی فعل او نیست، فعل شارعه. پس اون چه که تصرف فعل این نیست، اون چه هم که فعل ایست تصرف نیست و محتمل الحرمه نیست اصلا. نه، اگه بخواد امضا کنه این لایحل میخواد چیکار کنه؟ بخواد بگه اون تملک واقعی که به امضا اشاره میاد او حرام است، او که فعل این نیست. یا بخواد بگه انشاء تملک، که انه مقصود این مستشکل از این اشکال اینه که شما که میگید این شامل تملک میشه، لایحل شامل تملک میشه، انشاء تملک حرامه لایحل بدون اذن، یا تملک واقعی حرامه. اگر مقصودتون انشاء تملک باشه، انشاء تملک که تصرف در مال نیست، اگر ما یه انشاءی کرده میشه اثری هم بار نشه برید، انشاء من تصرف در مال شما نکرده و احتمال حرام حرمت هم نداره فی نفسی. تملک واقعی اگر بخواد حرام باشه که از ملک بیاد بیرون به ملک من بیاد، این فعل من نیست، فعل شارعه. شارع است که اون تملک واقعی را امضا میکنه و ایجاد میکنه. پس اگر مقصود تملک انشائی است، تملک انشائی نه تصرف است نه محتمل الحرمه. اگر مقصود تملک واقعی است، تملک واقعی را شارع انجام میده، او امضا میکنه و ایجاد میکنه، جعل میکنه تملک واقعی را، او فعل من نیست، او تصرف هست و مال او بیرون میاد اگر شارع تملک انشاء تملک مرا امضا کنه و من مالک بشم، پس مال از ملک او آمد بیرون، این تصرف هست، ولی این تصرف شارعه نه تصرف من. لا یحل مال امرئ، نهی و حرمت تصرفاتی را که مکلف میکنه بیان میکنه، نه حرمت تصرفاتی را که شارع میکنه. اینم بیان دیگری است برای اثبات این که لا یحل مال امرئ مسلم شامل تملک نمیشه. این بیان هم جوابش روشنه. اینا کل تکلیفیه داره، مدعایشون هم همینه که لا یحل فقط ناظر به حکم تکلیفی، یعنی اگه برداری بپوشی مثلا بخوری، این افعال تکلیفیت حرامه، حرمت تکلیفی بدون اذن صاحب مال. این اشکال هم باز مبنیست بر اون مطلبی که ما بارها اشاره کردیم که اینجا خلط شده بین ما هو فعل الشارع و ما هو فعل العاقد. ما آنچه که فعل شارع در باب امور وضعیه یعنی تملیک و تملک ها، جعل قضیه حقیقی است، جعل کبروی فعل شارع درسته، ولی تنها جعل کبروی فعل نیست، یک فعل دیگر هم داریم بعد از اینکه شارع جعل کبروی را کرد، یک فعل دیگر وضعی هم داریم که او فعل عاقده، فعل مکلفه نه فعل شارع، و اون مجعول اون جعل، ایجاد مجعول جزئی اون جعل در خارج به ایجاد سببش. این اشکال ناشی از اون عدم تمیز و تفکیک و تمیز بین این دو تاست که این در موارد زیادی اثر گذاشت. در تعریف بیع دیدیم اثر گذاشت، در جاهای دیگری اثر داشت، اینجا هم اثر گذاشته، این اشکال رو کردن. جعل کلی کبروی او فعل شارعه، ولی این جعل کی ایجاد میکنه مجعولش را در خارج؟ کسی ایجاد میکنه مجعولش در خارج که سببش را ایجاد کنه و انشاء کنه، و این مکلفه. در باب تملیک و تملک درست است کبرای مثلا اینکه بیع مملکه است، حیازت مملکه است، کبراش شارع جعل کرده، قضیه حقیقیه فعل شارع نه فعل مکلف، ولی ایجاد مجعول اون قضیه حقیقیه، اون مجعول جزئی در خارج در این مال، او رو کی ایجاد میکنه؟ بایع ایجاد میکنه. او میگه ملکت که هذا المال، و در با انشاء و با سبب، با تحقیق سبب اون مجعول که خود انشاء تملیکه، اون جعل کلی رو میذاره یه مجعول جزئی برش ایجاد بشه در خارج، و این مجعول جزئی مستند به کیست؟ مستند به عاقل. این تملیک را، این بیع را کی کرده؟ نمیگن این بیع را شارع کرده، ای کرده. این تملیک را کی ایجاد کرده در این مال؟ این ایجاد کرده به ایجاد سببش. شبیه اینه که مثلا شارع در امور تکوینی هم این داریم، یک کبرای را خالق خلق کرده که مثلا نار را محرقه قرار داده، از باب مثال. خب خداوند خالق نظام طبیعی این نظام را خلق کرده که هر وقت آتش انداختن روی مثلا فرش، فرش بسوزه. خب ولی این سوختن بالفعل این فرش را کی کرده؟ کسی کرده که آتش بندازه روی این فرش. نمیگن اینجا کی این فرش رو سوزوند؟ خدا این فرش رو سوزوند. نه، خدا که این فرش رو نسوزوند، من ایجاد کردم این را، چون من ایجاد کردم سببش را. اصل مثلا علیت یا اقتضای نار را برای احراق مثلا خدا ایجاد کرده، یا یک قانون طبیعی است، کلی است، قضیه حقیقی است، ملازمه است که حالا یا خلق جعل شده است یا نفس الامری است. ولی ایجاد جزئی اون ملزوم در خارج به سبب اون، لازم در خارج به سبب ایجاد سببش و ملزومش، رو کی ایجاد میکنه؟ کسی که ملزوم را ایجاد کرد، کسی که سبب را ایجاد کرد. اینجا هم همینجوره، جعل قضیه حقیقی را شارع میکنه که همون کبرای کلیه، مثلا حیازت مملکه است، بیع تملیک آور است و صحیح است، فسخ مثلا صحیح است و هاکست. ولی کی ایجادش میکنه در خارج مجعول جزئی این جعل را؟ کسی که اون سبب را ایجاد کنه. پس در حقیقت تملک که گفته میشه تصرف است، مقصود جعل قضیه کبرویش نیست تا بگین اون فعل این نیست، فعل شارعه، فعل قانون گذاره. مقصود از تملک ایجاد اون ملکیت خارجی است، ایجاد مجعوله، و او فعل من الافعال منتسب الی فاعل السبب و که مکلف است و عاقد است، هم تصرف له و هم فعل منسوب الیه. پس بنابراین اینجا مقصود از حلیت تملک، حلیت ایجاد ملکیت به معنای مجعول نه به معنای جعل، و مجعول فعل عاقده، فعل مکلف است و تصرف است در مال و مشمول اطلاق لا یحل مال امرئ مسلم.
یعنی مجعول دیگه امکان نداره که حرام باشه. یه شارع گنجه در جعلش اون صرف
انشاست. شارع وقتی فرض کنید حالا
فرض اول صرف انشا میشه، شارع دروس بین مشاهده این جعلش
خب به همین دلیل میخواد نفی کنه. یعنی لولا این دلیل، اگر مقتضای قاعده مثلا این بود که هر بیعی مملکه، هر تصرفی مملکه، هر انشائی، هر فسخی مثلا درسته، اینه که پس اینجا این متملک بشه، با فسختو متملک بشه آقای بائع. به این دلیل شرع آمده گفته نمیشه. معنای لایحل همینه، مستدل هم همینه. میخواد بگه این لایحل، میخواد بگه شما نمیتونید، حق ندارید که مال دیگری را به ملکیت خودتون در بیارید بدون اذن او. تا اذن او نباشه این ملکیت ایجاد نمیشه در خارج. به خود این دلیل شرع میخواد نفی بکنه صحت نفی بکنه وجود جعلی که بتونه این تصرف و این تملک را بکنه. و معنای حرمت وضعی هم همینه.
تشکیل قائل به انحلالیت احکام بسیاری باشه درسته، چون که همون به خارجی خصوص جزئی رو هم شارع باید امضا بکنه. امضا معاملات هم انحلالی هست.
امضا معاملات هم به نحو قضیه حقیقی انحلال باشه، عیبی نداره. همه هر مجعول انحلالی است، ولی تحقق مجعول به تحقق موضوعش، این تحقق را کی ایجاد میکنه؟ شارع دیگه ایجاد نمیکنه. کسی که موضوع را ایجاد میکنه، این مجعول جزئی را
خصوص این
دیگه
امضا نکنه، هیچ اثر در این اصلا تملک حاصل نمیشه.
شارع وقتی خصوص بیان میخواد امضا کنه، امضا به نحو قضیه حقیقیه میکنه، یعنی امضا میکنه کل بیع را ولی به نحو قضیه حقیقیه، یعنی جعل را ایجاد میکنه. ولی مجعول را کی ایجاد میکنه؟ کسی که موضوع را ایجاد کنه. همیشه مجعول در باب مجعول، موجد مجعول موجد موضوع مجعوله. اگر ما بین جعل و مجعول تفکیک قائل شدیم، که تفکیک هم قائل میشیم ولو در عالم اعتبار، که مجعول شیئی جعل شیئی دیگریست، مجعول اون چیزیست که یوجد و حینه وجود موضوعه، در صورتی که جعل موجود من قبل، فعل شارع یه دفعه بیشتر نیست، در ابتدای تشریع شارع فعل خودش رو انجام داد و رفت کنار دیگه. همه موارد دیگری که مجعول ایجاد میشه، کی ایجاد میکنه مجعول رو؟ موضوع اون مجعول ایجاد میکنه مجعول رو، نه اینکه شارع هی میاد هی در هر موردی جعل میکنه. چرا؟ اگر جعل به نحو قضیه شخصیه بود نه قضیه حقیقیه، در هر موردی شارع میاد اونجا یه جعلی میکنه. بله اینجا این فعل فعل شارعه، اون فعل مثلا فعل شارعه، اون فعل سه اون فعل شارعه، ولی یه چیزی نداریم ما در باب قضایا. مثلا بالاخره مجعول را خود صاحب این اشکال قبول داره که مجعول غیر از جعله، جعل قضیه حقیقی است و یه دفعه بیشتر انشاء نمیشه، انشاییست که شارع کرده در ابتدای تشریع، اما تحقق مجعولات اون جعل منوط به وجود موضوع فعلیت موضوعات اون جعله. کسی که موضوع ایجاد میکنه او در حقیقت فعلی میکنه مجعول را، نه اینکه شارع فعلی کرده مجعول را. مجعول یعنی حکم فعلی، فعلیت در طول فعلیت موضوعه، به فعلیت موضوعه. کسی که موضوع را فعلی کرد محمول را هم فعلی کرد. پس مجعول یعنی حکم فعلی مسبب و مستند به فعلیت موضوعه، که مستند به کسی است که ایجاد کنه اون موضوع را و شارع که موضوع را ایجاد نکرد. پس بنابراین این اشکال هم وارد نیست. عنوان تملک به معنی به این معنا، به معنای فعلیت اون جعل کلی، این مستند بنابراین که نافذ باشه تملک میشه دیگه. پس اگر نافذ باشه ملکیت او را برمیگردونه به ملک مشتری، را از دستش میگیره برمیگرده به ملک بایه، مالک بایه مالک میشه. اشکال سومی که در اینجا کردن گفتن بر این که جمع بین، اگر ما قبول کردیم که تملک تصرفه در مال غیر، لا یحلو هم اعم از حلیت وضعی و حلیت تکلیفی، وقت لازمش اینه که ما در یک خطاب جمع کرده باشیم بین دو معنا در یک کلمه واحده، هم حکم تکلیفی را از حلیت اراده کردیم، هم حکم وضعی را، و این اشبه به استعمال لفظ در دو معناست. این اشکال را هم مرحوم محقق ایروانی فرمودن که جوابش روشن شد. این اشکال وقتی وارده که حلیت تکلیفی و حلیت وضعی، این دو خصوصیت هر دو معنای کلمه، بخواییم هر دو را از مفاد کلمه حلیت به دست بیاریم. و اینکه ما گفتیم تکلیفی بودن و وضعی بودن، این مأخوذ در مفهوم حل نیست. مفهوم حل همون اطلاق در مقابل ممنوعیت و این معنای واحدیست. این وقتی اضافه شد به مثلا امور وضعیه یا اموال، با به اموال به قرینه به دال دیگری فهمیده میشه که این ممنوعیت، ممنوعیت در امر وضعی است، و ممنوعیت در امر وضعی یعنی عدم نفوذ انشائش. این وضعی بودن و تکلیفی بودن از دال دیگری است، خارج از مدلول خود ماده احل و یحلو. احل در همون معنای واحد خودش استعمال شده و به اختلاف متعلقش ولو در مرحله انحلال و اطلاق، اونجایی که اضافه شده به مال ازش حلیت وضعی استفاده میشه، اونجایی که اضافه شده به عین حلیت تکلیفی استفاده میشه، اونجایی که اضافه بشه به تصرف وضعی ازش انتزاع حلیت وضعی میشه، اونجایی که اضافه شده به تصرف تکوینی انتزاع حلیت تکلیفی میشه، به لحاظ دال دیگر، به لحاظ مضاف الیهش و متعلقش، و جایی که اضافه بشه به مطلق تصرف مثل لا یحل لاحد ان یتصرف، تصرف هم مطلقه، به اختلاف مصداق تصرف استفاده میشه وضعیت و تکلیفیت، و هیچ لازمه این هم استعمال لفظ در دو معنا نیست. این مقتضای اطلاق در حقیقت، از اطلاق تصرف برای تصرف وضعی عدم ممنوعیت یا ممنوعیت وضعی استفاده میشه، از اطلاق تصرف برای تصرف تکلیفی عدم ممنوعیت یا ممنوعیت تکلیفی استفاده میشه. و مدالیل الفاظ در دو معنا استعمال نشده. الفاظ مدالیل الفاظ همون یک مدلول بیشتر نیست که عبارت از اصل ممنوعیت و عدم ممنوعیته. پس ما این اشکالات وارد نیست. صحیحه در مناقشه با این استدلال و این دلیل اینه که برگردیم به هم مطلبی که در الناس مسلطون علی اموالهم گفتیم، این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا لا یحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه، مثل الناس مسلطون علی اموالهم. یعنی این میخواد بیان این مطلب رو بکنه که مال دیگری تحت سلطان اوست، کسی دیگری حق نداره این مال رو از او بگیره و تملک کنه یا تصرف کنه در مال او به هیچ نحوی. نمیشه اینا بدون رضای او ازش گرفت. این مسئله شرطیت رضا و اینکه ولایت هر مالی دست مالک اوست، کسی دیگری حق نداره، مسلط نیست، این مسئله اجنبیست از مسئله نفوذ فسخ و عدم نفوذ فسخ، صحت معامله یا عدم صحت معامله. این دال بر این نیست که پس مالک میتواند فسخ را نافذ نکنه، چون این دیگه تسلط مالک بر مال خودش نیست و این مربوط به ولایت مالک بر مال خودش نیست، این معنیش ولایت مالک بر شارعه، بر تشریعه. همچنانی که از لا یحلو مال مسلم الا بطیب نفسه نمیتونیم استفاده کنیم که اگر مسلمان، اگر مالک خاصی مال خودش رو تملیک کنه، تملیکش نافذه، تملیکی که شک در اصل صحتش و نفوذش از نظر شرعی و قانونی بکنی، چون این مربوطه به قانونه نه مربوطه به این آقا. همچنین عکسش هم اینجوره، نمیتونیم از این استفاده کنیم که عقدی که شده و احتمال میدیم این عقد از نظر قانون عقد جائزه، یعنی این عقد بیش از این اقتضای بقا را نداشته باشه که به فسخ از بین میره، این عقد باقی نیست بعد از فسخ، بلا یحل مال مسلم بگیم این عقد باقی است بعد از فسخ، ایران نمیتونیم استفاده کنیم، چون این مربوط به ولایت مالک بر مال خودش نیست. این چنین ولایت، ولایت بر قانونه، سلطان و ولایت بر شارعه، این دیگه مربوط به رضای مالک نیست. اون چیزی مربوط به رضای مالکه که مربوط به مال بعد از فراغ از قانون، بعد از اینکه قانون یک چیزی را، یک تصرف وضعی را تصویب کرد و تقنین کرد و تشریع کرد، بعد حالا این که میخواد ایجاد کنه اون نتیجه قانونی را، کسی دیگری بدون رضای مالک ولایت بر ایجاد نداره. اینجا ابقاء این عقد بقاء بعد از فسخ، عقد باقی باشه پس ملکیت این آقا باقی باشه، این از شؤون مال نیست، از ولایت، شؤون ولایت بر مال نیست، این از شؤون ولایت بر قانونه. ابقاء عقد مثل ایجاد عقده. همچنانی که اگر ما شک کنیم در اینکه یک عقد اصلا فی نفسه ایجادش مشروع یا مشروع نیست، نمیتونیم به الناس مسلطون یا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه ثابت کنیم که این چنین سلطنتی را داره مالک. همچنین اگر شک کردیم که یک عقدی قانونا ممتد یا منتفی است با فسخ، باقی است از نظر قانونی، باقی است، مقنن باقی قرارش داده یا محدود قرارش داده، مطلق قرارش داده یا محدود قرارش داده، به الناس مسلطون یا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، نمیتونیم بگیم که این باقی است، چون این چنین ولایت، این ولایت بر قانون شد در حقیقت، نه ولایت بر مال. این معناش اینه که یک شیئی را که ما شک داریم اساساً به شکل شبهه حکمیه شارع اینه مشروع کرده، قانون اینو مشروع کرده یا مشروع نکرده، اینو بگیم از سلطنت مالک بر مال خودش، یا مثلا عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذنش و بدون رضاش، که این هم از شؤون همون ولایت مالک بر مال خودش، از ولایت مالک بر مال به دست بیاریم. ولایت بر مالک بر مال و بر تصرفات در مال در طول اون تصرفات وضعی است، یعنی آنچه را که شارع تصرف وضعی قرار داده، جعلش را کرده، ایجاد مجعولش در خارج به اذن این آواست. اما جایی که ما ندونیم کلن اون جعل چیست، آیا این عقد فی نفسه صحیح یا نه، آیا این عقد فی نفسه بقا داره یا بقا نداره از نظر شارع، اینجا دیگه از این روایات و از این ادله ولایت مالک بر مال خودش، که این دو در این هر دو به یه معنا برمیگردن، هم لا یحل مال امرئ مسلم، هم الناس مسلطون علی امواله. بعد از اینکه عقد سلبی رو هم از اون استفاده کردیم، الناس مسلطون گفتیم لازمش اینه که پس دیگری حق نداره، این دو تا برگشت در حقیقت به یه معنا به ولایت مطلقه مالک بر مال خودش، و اینکه نمیشه کسی دیگری هیچ گونه تصرفی رو در اون مال بکنه بدون اذن اون مالک و صاحب ولایت. این بیش از این اقتضا نمیکنه اطلاقش، که آنچه را که شارع قانونی قرار داده اون نتایج قانون رو اگر بخواد ایجاد کنه، مالک مجعولاتش ایجاد کنه به از راه ایجاد سببش، غیر از مالک کسی حق نداره ایجاد کنه، نمیشه اجبارش کرد بر او، او میتونه ایجاد کنه و غیر او هم نمیتونه اجبارش کنه بر او و ایجاد کنه اون نتیجه را. اما کج اونجایی که شک بشه که خود قانون گذار بشه به نحو شبهه حکمیه و کبرویه آیا اون تصرف را امضا کرده یا امضا نکرده، آیا این عقد فی نفسه مشروعه یا مشروع نیست، آیا این عقدی را که مثلا ایجاد میشه این عقد محدوده یا مطلق مشروعیتش، این را دیگه نمیشه از لا یحل مال امرئ مسلم و نه از الناس مسلطون علی اموالهم و نه سایر ادله ولایت مالک بر مال خودش نمیشه استفاده کرد. این ولایت بر سلطنت و ولایت بر قانونه و بر شارعه، و این میگه لا یحل لأحد ولایت مالک بر مال خودش بدون اذنش، ولایت بر مال شخصی بدون اذن مالک نیست، نه اینکه ولایت بر قانون هم اذن مالک را میخواد، این دیگه از این روایات نمیشه استفاده کنیم. پس بنابراین این ادله دال بر، همچنانی که این ادله نمیشه دال بر صحت معامله ای را باشه که شک داریم در صحتش، بلکه فقط دال بر عدم محجوریت مالک است در معاملاتی که مفروغ عنه صحتش در مرتبه سابقه، اینجا هم همینجور این روایات دال بر عدم صحت فسخ در جایی که ما شک در مشروعیت بقاء عقد بعد از فسخ داریم از نظر شارع، نمیشه استفاده کنیم از این روایات که این چنین عقودی باقی است و فسخ نشده و ملکیت مالک باقی است و از بین نرفته. پس سند این روایت درسته، موثقه سماع است، این روایت سند اولی درسته، دومی توش در سندش اشکالی هست ولی اولی درسته. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه درسته، ولی لا یحل لأحد ان يتصرف في مال غيره شاید روایت حمیری باشه. این دومی در اولی گمان بکنم در احکام قصاص آمده باشه، دومی در با ابواب انفال دیگه موردش ذکر نکردم.